درد رنج میبرند.
هموطنان نازنین، مردم شهر زیبای پلخمری از سرکهایشان شکایت دارند. یکی چی شکایت داره؟ پدر مهربان میگه برم.
بله.
میشه بر دوستا خودم معرفی کنیم؟
بله، اسم من نظیر یک تن از شهر زیبای پلخمری.
خیلی عالی. میشه دیگه اینا از مشکلاتتان بگویم؟
مشکلات ما همیست که سرک نداریم. برای فعلا کار یک روز نیست، دو روز نیست، سه روز نیست. این همینجا که من یک زرنگ دارم، یک دانه زرنگ دارم. این همینجا هر روزی که بارش میشه، هر روزی که سرک خراب میشه، یک ولی یک قماندان نیست که همینجا یک فعالیت خود نشان بده این سرک ما جور شوه. یک مریض ما میاد اوجا نمیرسه، بیره بار است. اگر همین سرک گفتی اگر هم تا جور باشه، سرک خوب باشه، همین سرک پاک باشه، توقف موتران نمی باشه، ما یک روز نیست، دو روز نیست، بلکه تا که زنده هستیم همین سرک ما خراب است. و این منطقه را 24 ساعت از همشهریان میتونیم پرسان کنین که غیر ما دیگه کس دیجا خدمت نمی کنه، میتونین هم پرسان هم بکنین دیگه. مشکلات نمی، مشکلات ما دینیم که پیشوری تون میبینین که از زرنج همیال گله خالی کردیم. ما سرک جور داریم، کدام موتر نداریم یا اسکاواتور نداریم که از یک جایی بریم بیاریم میره خیر کنیم یا جغل اندازی کنیم.
چند سال میشه خودتان در پلخمری زندگی میشه؟
تولد ما در پلخمری شده.
یعنی تمام عمرتان در پلخمری؟
بله، تمام عمر ما در پلخمری سپری شده.
فاز ما خاطر از زیاد پلخمری را خوش دارین، قد تلاش میکنین؟
بله، سرکش هر جایی که وطن کشمیر است، هر جایی که آرام بودی همونجا گفتی اگام تا وطن است.
خیلی عالی. درباره همین چوک بگویم بر ما، چند سال میشه جور شده؟
درباره همین چوک امکان داره که یک 5-6 سال شده باشه.
5-6 سال.
بله.
قبلا که ما آمده بودم،
بله،
یک قسم زیاد بلند بود.
حالا بخی برابر است. صرف این همه که گفتی اگام ده که دمیشار ما هر قماندان می اولی می توجه خاص داشته باشه در سرک ما، در غریب دست غریب بگیرن، امی همکاری گفتی اگام تا کمک می رسه با ما غریب مسکین می رسه، نه که بزرمند ها و در غازوین.
بله بله. تشکر میکنم.
زنده باشین. بخیر باشین.
زنده باشین.
آرزو میکنیم که روزی مردم عزیز افغانستان بدون دغدغه بتوانند زندگی کنند و نسلهای آیندهشان از داشته های این سرزمین زیبا لذت ببرند. لطفاً باز هم با برنامه سفر و چکر همراه باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام حضور یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. به اتفاق همکارانم امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. توافق طالبان با امارات برای مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان. و محدودیت طالبان برای دانشجویان هنرهای زیبا در کابل. خب شنونده های گرامی و ارجمند، ساعت قبل در حالی که قطر و ترکیه ماها برای مدیریت مشترک میدانهای هوای افغانستان با هیئت حاکمه افغانستان در حال مذاکره بودند، دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان از توافق با امارات در این باره خبر داد. این توافق در حالی صورت میگیرد که پیش از این ترکیه و قطر با سران طالبان ماها برای مدیریت 5 میدان هوایی بین المللی افغانستان مشغول مذاکره بودند، اما مذاکرات به دلیل مخالفت طالبان با تامین امنیت میدانهای هوایی توسط نیروهای خارجی به بنبست خورد. یادآوری می شود که نقش قطر طی سالهای اخیر با میزبانی از روند صلح و دفتر سیاسی طالبان در افغانستان پررنگتر شد و ترکیه نیز همزمان با حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور به عنوان کشوری مسلمان خود را مطرح کرد. با این حال همزمان با خروج قوای خارجی در سال گذشته از افغانستان، دو کشور تلاش کردند تا نقش خود را در میان دیگر کشورها نیز برجسته کنند. با همه این اوصاف اما ترکیه و قطر با وجود مذاکرات فشرده برای مدیریت میدانهای هوایی مهم افغانستان در نهایت بازنده این میدان در مقابل امارات متحده عربی شدند. مهمترین مسئله که شاید به این مسئله کمک کرده حضور مقامات مخالف طالبان در این کشور است. هفته گذشته نیز در منزل مارشال دوستم گرد هم آمدند و بحث شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان را مطرح کردند. مارشال دوستم پیش از برگزاری چنین نشستی متهم شده بود که بر اساس طرح 250 میلیون دلاری انگلیس قرار است شمال افغانستان را ناامن کند. بر اساس گزارش ها سران مخالف طالبان در این نشست با وجود تاکید بر راه حل سیاسی اعلام کرده بودند که مبارزه مسلحانه را نباید نادیده گرفت. به نظر می رسد که باخت امروز ترکیه پس از 9 ماه مذاکره برای مدیریت میدان های هوایی مهم افغانستان نخستین پس لرزه نشست سران سیاسی مخالف طالبان در این کشور است. خب شنوندگان عزیز، با توجه به اهمیت موضوع نخست دعوت میکنم که گفتگوی همکارم با محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان را در رابطه با این موضوع بشنوید. بعد از آن صحبت خواهیم کرد با محترم احمدیار کارشناس مسائل اقتصادی. همکارم آقای حسین زاده گفتگوی انجام داده با آقای سلجوقی. نخست از وی پرسیده که ارزیابی که از تغییر رویکرد طالبان از قطر و ترکیه به سوی امارات وجود داره چه میباشه؟
باید عرض کنم که سخنگوی طالب ها اعلام میکنه که ما به خاطر استراتژی و معیاری سازی خدمات میدان هوایی دست به چنین قرارداد شدیم. قابل پیش بینی نبود که امروز موافقت نامه همکاری ها امضا بشه، به دلیل از اینکه هم قطر هم ترکیه روزهای زیاد سرحدی مصرف کرده بودند تا اینکه بتونن در این خدمات اونها ارائه بکنن. طالب ها احساس نگرانی کرده اند که قطر چون نماینده آمریکاست و ترکیه هم عضو ناتو، نکنه از این میادین هوایی برای مقاصدی که در آینده ممکن است ایجاد بشود از استفاده بکنند. از جانب دیگر دو قدرت بسیار بزرگ که ترکیه و قطر باشه، نفوذ کافی بر شبکه های کوچک و کلان از طالب ها داره، بتوانه حضور خود در این میادین قدرتمندانه برای تبدیل وضعیت یا موقف سیاسی طالب ها انجام بدن. قطعا طالب ها با پیشبینی چنین امورات خواستن به صورت مستقل عمل بکنن و با امارات عربی متحد که روابط چندان با قطر هم نداره بدون شک خواستن امضا بکنن تا هم استقلال فعالیت خود نشان بدن و هم احساس کردن که وابستگی های تجارتی و برمان یک جغرافیای امن برای طالب ها بیشتر به دسترس میتوند امارات عربی متحده باشد و هم سرمایه گذارهای بسیار زیادی که از افغان ها اونجا وجود داره میتونه موجب اعتماد بیشتر باشه و سرمایه گذاری و تجارت هم بهبود ببخشد. قطری ها در افغانستان به افغان هایی که در قطر وجود دارند چنان رابطه تجارتی قوی ندارند، ولی افغان هایی که در امارات هستند که با تعداد چندین هزار افغان در امارات زندگی میکنند و اغلب تجار افغانستان اونجا قرار دارند، به خاطر کسب اعتماد بیشتر میان امارات عربی و امارات اسلامی در افغانستان دست به چنین کار زدند. ولی نقطه ظریف در اینجا همان نگرانی ها و تشویش هایشان از مقاصد بود که ممکن عضو ناتو که ترکیه باشد و قطر هم که به عنوان نماینده منافع آمریکا در منطقه در آینده ممکن است داشته باشند و از این میادین استفاده بکنه.
این نشسته که شخصیت‌های سیاسی مخالف طالبان در ترکیه داشته باشند چقدر میتونه باعث تغییر رویکرد طالبان از ترکیه به سمت امارات شده باشه؟
به هر عنوان طالب ها هرچند ظاهرا ابراز نگرانی نکردند از این نشست، اما به شدت معلوم میشه که یک شتاب در جذب مشروعیت بین ملی برای طالب ها ایجاد کرده و همچنین در شکل دهی جلسه کلانی که به گونه ایلوی جرگه خواهد بود و همچنین کمیسیون دعوت از شخصیت ها فعالتر شده تا ای که بتونن اثرات فعالیت جبهه مقاومت سیاسی در ترکیه تا اندازه محدود بکنه و یا خونسا بسازه. بل این گرانی ها وجود دارد، اما از آنجایی که هنوز ترکیه به صورت رسمی انتقاد جدی بر علیه ساختار سیاسی در افغانستان انجام نداده و از جانب همیشه بر مستوای صحبت ها و موقف کشورهای دیگر که همان حکومت هم شمول و فراگیر صحبت کرده است، هنوز نگرانی برای طالب ها به صورت جدی وجود نیامده که ترکیه حمایت خواهد کرد از سیاسیون. اما همین که اجازه برای سیاسیون داده شد تا بعد از چندین ماه جلسه ای دایر بکنند بدون شک میتونند حساسیت های در داخل خلق کرده باشه، اما این حساسیت با آن اندازه نبوده است که سبب باشه که به جای ترکیه و قطر امارات عربی را انتخاب بکنند طالبان. ولی بیشتر من فکر میکنم که بیشتر نگرانیشان از همان مقاصد منطقوی طولانی مدت است که طالبان نگران هستند که ترکیه به عنوان عضو ناتو و قطر هم به عنوان نماینده یا حافظ منافع آمریکا در منطقه نکنه که داشته باشند مقاصد و یا سلسله کارها و فعالیت های دست بزنند که بدون شک امارات اسلامی از مهار آن عاجز باشد.
خب با توجه به اینکه ترکیه عضو ناتو هست و قطر هم همونگونه که شما هم اشاره کردین حافظ منافع آمریکا در افغانستان و منطقه هست، این سیاست طالبان میشه اینگونه پیش بینی کرد که طالبان دارن از آمریکا فاصله میگیرن؟
طالبان به نسبت اینکه آمریکایی ها نه آنها را به رسمیت شناخت و نه هم انعطاف در برابر طالبان تا کنون انجام داده و مانع اصلی کسب مشروعیت طالبان در عرصه مناسبات بین ملی هم آمریکاست و میخواهد از این طریق به آمریکایی‌ها نشان بده که به عنوان یک اداره مستقل میخواهد با رقبای آمریکایی آهسته آهسته رابطه بگیره و به عنوان یک اهرم فشار از چنین رویدادها استفاده بکنه. از آنجایی که نماینده های تجارتی چین وقتی به افغانستان میآیند و یا روسیه و چین و اینا برای بخشی از نمایندگی های سیاسی به آنها واگذار میکنه و نماینده آمریکا هم اعلام میکنه که طالب ها با استفاده از رفع محدودیت های سفر روابط تجارتی با کشورهای دیگر ایجاد کردن و تقویت میبخشند، معلوم است که طالب ها خیلی نگرانند از روابط خود با آمریکا. از همین طریق میخوان نشان بدن به آمریکا که ما مستقل هستیم، ما میخوایم به عنوان کشور جدا از برنامه ها و سیاست های آمریکا در منطقه فعالیت بکنیم و قدرتمند بشیم. این قدرتمندی ما بدون شک با منافع آمریکا به مقابله خواهد برخاست، در صورتی که آمریکا نخواسته باشد روابط خود را با ما مناسب بسازد یا اینکه فرصت برای شناسایی ایجاد بکنه. بله، طالب ها آهسته آهسته فهمیدند که آمریکا اینا را به رسمیت نخواهد شناخت. آمریکا به هر صورت از منطقه اگر دور شده، اما حضور از او برای کنترل و اشراف بر حوادث منطقه همچنان باقی خواهد ماند. آهسته آهسته میخوان به آمریکایی‌ها نشان بدن که اینا هم نقاط به دست دارن که به عنوان اهرم فشار علیه توسعه طلبی یا علیه بسا حضور و اشراف آمریکا بر سیاست منطقوی استفاده بکنن. البته اینا هم میگن بنیاد دشمنانه و کینه توزانه ایدئولوژیک ندارن، بلکه طالب ها اعلام میکنن که دیگر آمریکا برای ما دشمن نیست، میخواهند که او روابط داشته باشند با آمریکا نه برای سیاست.
خب، گفتگوی بود با محترم محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق نماینده سابق پارلمان افغانستان در رابطه با توافقی که صورت گرفته بین طالبان و امارات برای مدیریت میدانهای هوایی افغانستان و اینکه قطر و ترکیه بازنده این میدان بودند با توجه به مذاکراتی که طی ماه‌های اخیر با گروه طالبان داشتند. از نگاه سیاسی موضوع بررسی شد در گفتگو با آقای سلجوقی، اما عایدات هوانوردی برای هر کشوری از اهمیت خاصی برای برخوردار می باشه، برای افغانستان هم همچنین. این موضوع را می خواهیم بررسی بکنیم با محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی، ببینیم که موضوع مدیریت میدانهای هوایی افغانستان از نگاه اقتصادی چه اهمیتی داره، آیا امارات می تواند در این زمینه نقش موثری داشته باشه. آقای احمدیار، اگر صدای ما را دارید، سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را در رابطه با این موضوع.
سلام عرض ادب، عصر شما بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم شما. خب قطعا موضوع مهمی هست که طالبا دنبال از این مسئله هستند و میخواین زودتر به نتیجه برسن و با یک کشور در منطقه ای توافق‌نامه را انجام بدن. قطعا برای امارات به عنوان یک هاب منطقوی از نظر موقعیت هوانوردی در دنیا و در منطقه های اهمیت میتونه باشه، ولی که چقدر ای اطمینان و امنیت باشه که بتونه او سقف ترددها پوشش بده و برای از منافع اقتصادی تامین بکنه، باید باز در آینده شاهد رفتار معقولتری از سمت طالبا باشیم که اگر چنین اتفاقی به هر حال رخ بده، این در آینده باید ببینیم که امارات با چی به هدف و برنامه ریزی و با چی پشت پرده آمده وارد چنین کارزار شده. ای که قطر قبول نکرده یا به توافق نرسیدن خب قابل پیش بینی بود، چون قطر منافع آنچنانی در داخل افغانستان نداشت، به عنوان هاب منطقه‌ای فعالیت ها خود در 20 سال گذشته با افغانستان گسترش نداده بود، خطوط پروازی خود در افغانستان فعال نکرده بود، بس مثل امارات که در روز چندین پرواز از کابل به امارات انجام میشد. خب قطر مشخص بود، ولی که ترک ها چرا عقب نشینی کردن و به توافق نرسیدن، قطعا نشد میگیره از بحثه سیاسی و عدم پذیرش سیاسی طالب ها در دنیا و در منطقه، و این ریسک به نظر من نپذیرفتن که فعلا وارد مذاکره و قرارداد با طالب ها بشن. شاید در آینده سیاسی طالب ها و آینده روشن ندیدن، من فکر میکنم بیشتر این گزینه میتونه موثر باشه.
بله آقای احمدیار، طی سالهای گذشته تلاشهای زیادی انجام شد برای از اینکه افغانستان بتونه از صنعت هوایی عایدات خوبی داشته باشه، اما با توجه به تحولاتی که طی چند ماه اخیر رخ داد، گروه طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتن، بسیار از بخشهای اقتصادی فرهنگی افغانستان دچار آسیب شد. در صنعت هوایی آیا شما بررسی کردین که چقدر آسیب دید این صنعت هوایی در افغانستان که تازه داشت رونق میگرفت؟ در این باره بر ما صحبت بکنیم.
ببینید، صنعت هوایی در افغانستان تازه 20 سال پیش به دنیا آمد و به عنوان یک در 20 سال منتقل شده به یک کودک که به آرام آرام داشت نوپا میشد. متاسفانه با آمدن گروه تحریک طالبان و گرفتن قدرت در داخل افغانستان، متاسفانه از رشد حکمراند هیچ زمینگیر هم شد و متاسفانه 100% که ما در واقع عقبگرد داشتیم و استاب داشتیم و میتونست یک منشأ خیر و برکت و یک درآمد بسیار بسیار هنگفتی رو برای ما داشته باشه به عنوان منطقه سوق الجیشی از نظر پروازی، ولی متاسفانه این درآمد با آمدن تحریک طالبا و تقویت طالبا به صفر رسید. قطعا بزرگترین آسیب ما دیدیم، بسیار آسیب سنگینی دیدیم و شاید تا سالهای سال هم نشه این موضوع جبران کرد، چون فعلا فضای افغانستان از نظر هوانوردی فضای سیف نیست و شرکت‌های هوایی و کشورها راغب نیستند که پروازها خود از فضای افغانستان انجام بدن، به واسطه اینکه هنوز ما کنترل فضای افغانستان در دست نداریم متاسفانه.
بله، گفتم میتونین که اگر شرایط مهیا شود و افغانستان واقعا بتونه که از این موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی که داره استفاده بکنه، چقدر میتونه برای افغانستان عایدات داشته باشه؟
من فکر میکنم بالغ بر میلیون ها دلار ما در سال ما درآمدهای هوایی و از کریدورهای هوایی میتونیم داشته باشیم. من فکر میکنم اعداد ارقام دولت قبلی خیلی خوب نشان میداد که چه رشد هنگفتی اداره هوانوردی آمار میداد، احصائیه میداد که هر سال و هر ماه در واقع ما شاهد افزایش رغبت استفاده از فضای افغانستان داشتیم به عنوان یک کریدور اصلی شرق و غرب.
بله، تشکر از شما آقای احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر از شما.
خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. دوستان برای شنیدن برنامه انعکاس و همچنین دریافت خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parsoday.com/dari. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه از دیدار دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، با نمایندگان زنان، رسانه‌ها و طالبان در قندهار خبر داد. بر اساس بیانیه منتشر شده، لاینز در این دیدار بر اهمیت ایجاد مشروعیت داخلی از طریق حکومتداری فراگیر، روند آشتی ملی واقعی و حمایت از حقوق همه افغانستانی‌ها به ویژه حق دسترسی دختران به مدارس تاکید کرد. و این هفته گذشته نیز در توییتی با اشاره به ملاقات‌هایش با سران طالبان گفته بود که در این دیدارها خواستار گسترش حقوق زنان و محدود نشدن آن، بازگشایی مدارس متوسطه برای دختران و همچنین امکان مشارکت کامل زنان در کار و زندگی اجتماعی شد. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان همچنین تاکید کرده بود که افغانستان برای فایق آمدن به چالش‌های پیشرو و تلاش فراگیر نیاز دارد. کمیته ملی امتحانات افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفت که اخذ امتحان کانکور از داوطلبان جدید در سال روان اندکی به تعویق افتاده. در این اعلامیه خطاب به کسانی که قرار است امتحان کانکور بدهند گفته شده که همانطور که در جریان قرار دارید، دروس داوطلبان موفق کانکور سال گذشته با اندکی تأخیر در ماه ثور سال روان آغاز گردید. این تأخیر باعث آن شد که برخلاف سالهای گذشته امتحان کانکور سال روان نیز با اندکی تأخیر گرفته شود. این اعلامیه همچنین افزوده که امتحان کانکور امسال بجز ولایت کابل در تمام افغانستان به صورت به یک بار اخذ خواهد شد. به گفته این نهاد قرار است تاریخ دقیق امتحان کانکور بعد از ماه اسد اعلان شود. اداره ملی امتحانات در ادامه از تمامی داوطلبان خواسته که برای سپری نمودن یک امتحان خوب آمادگی های بیشتر داشته باشند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه و سخنگوی رسمی این گروه گفته هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل رابطه برقرار کند و همه پیوندها را با دولت سابق اشرف غنی قطع کند. سهیل شاهین در مصاحبه با یک خبرگزاری هندی گفته هند باید به دنبال ایجاد روابط عمیق‌تر با مردم افغانستان باشد و سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. او همچنین افزود دولت موقت طالبان با تامین امنیت کامل دیپلمات‌های هندی متعهد می باشد. در رابطه با این موضوع انشاءالله در برنامه فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان باز هم خدمتتون خواهیم بود با برنامه انعکاس.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة
التماس دعا داریم از یکایی که شما شنونده های عزیز همراهان خوب رادیو دری همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. منابعی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل میگویند که طالبان مجسمه های ساخته شده در این دانشکده را شکستند. این منابع با نشر تصاویری از مجسمه های شکسته گفتند که افراد مربوط به طالبان دانشکده مجسمه سازی را غیر فعال کردند. به گفته منابع طالبان گروه آموزش موسیقی و مجسمه سازی دانشکده هنرهای کابل را بستند و سرنوشت بخش‌های دیگر هم تاکنون روشن نیست. پیش از این برخی منابع اعلام کرده بودند که طالبان در دانشگاه هرات اعلام کردند که باید تمام دانشجویان این دانشگاه در تمام رشته‌ها تجوید را بیاموزند. همکارم زهرا سلطانی در کابل گزارشی تهیه کرده است در رابطه با همین موضوع. دعوت می‌کنم که بشنوید.
منابعی از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه کابل میگوید طالبان مجسمه‌های ساخته شده در این دانشکده را شکستندند. به گفته منابع طالبان بخش‌های موسیقی، مجسمه‌سازی دانشکده هنرها را بستند و سرنوشت بخش‌های دیگر تاکنون روشن نیست. پیش از این هم افراد طالبان مجسمه مادر که مقابل دروازه دانشکده هنرهای زیبایی کابل ساخته شده بود با تکه پوشانیده بودند. دولت طالبان این مجسمه‌ها را خلاف دین و شریعت می داند. از وحیده فروزان فعال جامعه مدنی پرسیدم دلیل مخالفت طالبان با هنر و جوانان هنرمند چیست؟
ببینید اصولا طالبان با هنر مشکل دارد، چون به این باور هستند که در یک کشور اسلامی نیاز به موسیقی و سینما و مجسمه و غیره ندارن، چون میگن خلاف شریعت است. در صورتی که ما در اسلام چنین مخالفتی رو نداریم. همینطور که میبینیم طالبان مجسمه های بودا را 20 سال پیش در بامیان منهدم کردن، منفجر ساختن. مردم افغانستان، نه تنها مردم افغانستان بلکه تمام جهان را با این کارشان متاثر ساختن. همچنان مجسمه مادر رو ما میبینیم که همین چند ماه پیش از پهنتون کابل برداشتن و با این کارهایشون واقعا روز به روز بین مردم، بین جوانان فاصله میندازن، بین طالبا، بین خودشان و مردم. به جایی که طالبا به کارهای مهمتری بپردازن، به نظر ما بریش و پکه خانوما گیر دادن، به هنرمندای ما گیر دادن. طالبا به جایی که برن به مشکلات اقتصادی مردم بپردازن، واقعا ما امروز میبینیم که وضع اقتصاد افغانستان در وضع اقتصادی مردم در یک فاجعه بزرگ بشری در افغانستان مشاهده هستیم. مردم کار ندارن، مردم نان ندارن. به جای اینکه برن به اینا بپردازن، من نمیفهمم که چرا به جوانان ما، به هنرمندان ما، به استعدادهای ما اینا گیر دادن.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان تغییرات گسترده‌ای در نظام تحصیلات عالی وارد کردند و آن را هم طبق عقاید و اصول دولتشان ترتیب و تنظیم نموده است. مانند ساعت‌های درسی ثقافت را افزایش دادند و کلاس‌های دینی و شرعی را بیشتر برگزار می‌کنند. و اما دانشکده موسیقی را بالکل منحل و دانشکده هنرهای زیبایی را با محدودیت‌های بیشتری باز گذاشتند، چون طالبان با این همه مخالفند و هیچ کاری هم به خواسته‌ها و نظرهای محصلین و شهروندان ندارد. برخی آگاهان می‌گویند طالبان دست به تخریب مجسمه‌های بزرگ بودا زدند، مجسمه‌های دانشگاه کابل که چیزی نیست. طالبان در 11 مارس سال 2001 دو مجسمه بزرگ در ولایت بامیان را منفجر کردند. هنرمندان میگویند بعد از آمدن طالبان در افغانستان هنر کم رنگ شده است.
بله، اوضاع نقاشی خیلی کم رنگ شده. مردم هم دختر خانم هم که سده روزه کم ترسش بیشتر شده. نمیال به خودم، روحی هم پایین اومده. ایج از خانه بیرون نمیشم، بخی همیشه خانه هستم. ایج نرفتیم. به نظر من بخی کم رنگ شده. هم نقاشی و قلاقه همه از باید رفته.
محصلی در دانشکده هنرهای زیبایی در دانشگاه کابل چنین میگوید:
از روزی که طالبا اومدن یه به کلگی معلوم دار شد که طالبا مخالف درس خواندن دختران، تحصیلشان و همینطور پوشششان هست و این در اصول و عقاید طالبان اصلا نیست که دختر خانومی برا در بخش در پنزه هنر، در موسیقی تحصیل کنه، درسایش ادامه بده. و همچنان طالبا گرفتنی مجسمه ها را از این پنزه برداشتن و به شاگردها اختار دادن که شما حق ندارین دوباره از مجسمه ها بسازیم.
با این همه دولت طالبان، با این همه واکنش های داخلی و خارجی به فرمان های صادر شده از سوی دولت طالبان برای شهروندان افغانستان، پافشاری بر این محدودیت ها دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
ورزشکار موتورسایکل سوار افغانستان از کشور جرمنی تا افغانستان با موتورسایکل مدت 12 روز به ولایت غزنی رسید. این ورزشکار که زازای نام دارد، ظهر دیروز بعد از پیمودن فاصله زیاد توسط موتورسایکل به غزنی رسید و قرار است در مراسم عروسی یکی از اقاربش که قرار است در پکتیا برگزار گردد اشتراک نماید. ارتباط ما با عزیز زاهد، همکار ما در قندهار برقرار شده تا بیشتر در رابطه با این موضوع از ایشان بشنویم. آقای زاهد، سلام بر شما، بفرمایید.
بله، تشکر از شما و سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. در این اواخر و بعد از تحولات 9 ماه اخیر، یعنی تغییر نظام در افغانستان، با اینکه مشکلات زیاد برای افغانها بعد از این تغییرات پیش آمد، مشکلات سیاسی، اقتصادی و همچنین مسائل اجتماعی و محدودیت ها، اما این تحول یکی از چانس های مثبتی که بعد از آن پیش آمده اون است که محدودیت افغان ها خصوصا از شهرنشین ها به اطراف و از مردمی که در اطراف زندگی میکردن، خصوصا اعضای گروه طالبان، آمدنش به شهرها، یعنی محدودیت سفر در افغانستان تقریبا تا حد زیاد رفع شده است. با آن که در شمال افغانستان بعد از آغاز جنگ های اخیر یک نوع محدودیت هنوز هم هست، ولی در کل در افغانستان با آغاز این تحولات اخیر این محدودیت ها رفع شده است و یک فضای خوب برای دید و بازدید از دوستان، خانواده ها، منازل، قریه ها یا وطن های آبایی شهرنشینان، با آمدن مردم از دهات به شهرها و حتی در این سلسله این بار برخی افغانها به شیوه نو از افغانستان به بیرون از افغانستان و از خارج به افغانستان میاد. در همین سلسله در این اواخر دو نفر از غزنی توسط بایسیکل به حج بیت الله سفرش را آغاز کردند و از بیرون افغانستان هم در یک تحول اخیر یک جوان افغان از جرمنی تا افغانستان با موتورسیکل آمده. از جرمنی تا افغانستان موتورسیکل سوار افغان به ولایت پکتیا رسیدم و در ولایت غزنی هم توسط مقامات محلی حکومت سرپرست طالبان و باشندگان غزنی هم از او استقبال شد و مردی که توسط موتورسیکل از جرمنی وارد افغانستان شده مشغول دیدار از چندین ولایت افغانستان است. بر اساس گزارش ها این مرد که تنها با عنوان زازه مریسی شده دیروز قرار بود به شهر گردیز مرکز پکتیا برسد و او که شهروندی جرمنی دارد و همچنین اصلا افغانی الاصل جرمنی هستند و تابعیت افغانستان هم دارد، از راه ترکیه و ایران نخست به هرات را آمده و سپس از هرات توسط همین موتورسیکل به غزنی رسیده و در غزنی ویدیوها و عکسای او در میان مردم، جوانان و مقامات و اعضای طالبان همگانی شد، بحث برانگیز بود و یک امید در این روزهای برای جوانان افغان و مردمی که تقریبا روزهای مشکلات اقتصادی و روزهای سخت اقتصادی و بیکاری را سفری میکند، برای آنان یک سرگرمی و یک امیدی بودند. مقامهای حکومت طالبان در غزنی و در مجموع این مقامات گفتند که آقای زازی در سفرش از جرمنی به افغانستان خواسته به جهانیان نشان دهد که امنیت در این کشور برقرار است. علاوه از آقای زازی در این اواخر گزارش ها از سوی منابع طالبان از برخی شهروندان دیگر خارجی هم عکس ها و خبرهاش دست به دست می شود که به افغانستان آمده و بدون کدام محدودیت به ولایات مختلف افغانستان سفر دارند و از طبیعت بکر افغانستان دیده بازدی دارد. در این اواخر علاوه از غزنی یا از این که افغان ها به خارج و از خارج به افغانستان می آید، با رفع محدودیت ها دید و بازدید و سفرهای ولایتی جوانان افغان هم شروع شده است. از مناطق مختلف، حتی از پنشیر به خوست، از خوست به شمال افغانستان، از قندهار به کابل و شمال و بامیان در این روزها، با آنکه نسبت به گذشته ها موضوع یا بحث توریسم در بامیان از نگاه عواید کمرنگ شده است، وضعیت اقتصادی افغانستان خوب نیست، خصوصا کسایی که پولدار بودند و اتباع خارجی و کارمندان مؤسساتی که امتیازات خوب داشتند، این بازدیدها به بامیان نسبت به سالهای قبل کم شده. اما در مجموع در این روزها روزهای خوب بهاری هنوز هم در مناطق سرسیر افغانستان است. حتی سلسله بازیها و تورنمنتها در مناطق مختلف، از جمله تورنمنت اخیر در ولایت خوست یک تورنمنت بسیار جالب بود، از ولایات مختلف مردم به خوست رفت و در فضای امن این تورنمنت به پایان رسید. همچنین در ولایت وردگ هم که طبیعت خوب دارد، اما جنگ های اخیر این ولایت همسایه کابل را هم متاثر کرده بود، رفتن به او مشکل بوده و بعد از تحولات اخیر از زیبایی های طبیعی این ولایت هم شهروندان افغان استفاده می کند، دید بازدید را آغاز کردند و یک تحول خوب برای کسانی که در دو دهه گذشته شهرنشین و مجبور به شهرنشینی بودند که خارج از شهرها سفرها به علت محدودیت‌های طالبان اصلا نمی‌توانستند بروند، این روزها این سفرها را آغاز کردند.
بله، بسیار سپاسگزار از شما آقای زاهد، همکار ما در قندهار. فرصت نداریم، ما هم همراه شما با خدا نگهدار. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را با کمال افتخار تقدیم شما عزیزان میکنم. ما را همراهی بفرمایید. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران از دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سومین سال فعالیت مجلس 11 خبر داد. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران با یادآوری دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب اسلامی در آغاز هر اجلاسی مجلس گفت دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا این دیدار از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اما توفیق حاصل شده که امسال این دیدار برای اولین بار در مجلس 11 به صورت حضوری برگزار شود. متفکر آزاد افسود در این جلسه که فردا برگزار می شود، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گزارشی از عملکرد مجلس 11 را ارائه خواهد کرد. نشست مشترک ایران و روسیه فردا همزمان با سفر هیئت عالی رتبه روسیه به تهران برگزار می شود. ایران و روسیه ظرفیت های بسیار بالایی به لحاظ ذخایر نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی دارند و با همکاری یکدیگر می توانند معادلاتی تازه را در حوزه اقتصاد بین الملل و بخش انرژی رقم بزنند. الکساندر نواک معاون صدر اعظم روسیه فردا در نشست مشترک ایران و روسیه در تهران حضور می‌یابد. ایران و روسیه هر دو انرژی محور هستند و اقتصادشان بر مبنای صدور این کالا توسعه یافته است. جواد اوجی وزیر نفت ایران جنوری گذشته پس از سفر به روسیه اعلام کرد که در بخش بالادست توسعه میدان‌های نفت و گاز و بخش پایین دست در توسعه پتروپالایشگاه ها و پتروشیمی و انتقال تجهیزات و فناوری که در صنعت نفت و گاز ایران راه بردیست، ایران و روسیه با هم همکاری می کنند. معاون سخنگوی طالبان گفت که به زودی نشست مجمع افغان ها تشکیل و درباره مسائل سیاسی با افراد مختلف و شاخص تبادل نظر صورت خواهد گرفت. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان افسود نشست مجمع افغانها بر ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس امارت اسلامی به زودی برگزار می شود. سمنگانی ادامه داد که تاکنون طرح برگزاری این مجمع نهایی نشده و عنوان آن نیز شورا یا لوی جرگه تعیین نشده است. معاون سخنگوی طالبان اظهار کرد که با کامل شدن طرح این مجمع در کمیسیون ویژه، ابتدا این طرح در کابینت تصویب و بعد از آن از سوی رئیس حکومت تایید و ابلاغ خواهد شد. سمنگانی افسود این کمیسیون برای مشورت با رهبران سیاسی تشکیل خواهد شد و اشخاص مختلفی در این مجمع حضور خواهند داشت، اما هنوز هیچ فهرستی در این زمینه ارائه نشده است. این در حالی است که روز گذشته شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن طالبان نیز در نشست خبری از ایجاد کمیسیون ویژه سیاسی برای برگزاری لوی جرگه خبر داده بود. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت زمینه ساز بحران اقتصادی فعلی در افغانستان تصمیم دولت بایدن برای توقیف 9.5 میلیارد دارایی بانک مرکزی این کشور بوده است. آخیم اشتاینر مدیر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در مجمع جهانی داووس تصمیم دولت بایدن برای توقیف دارایی‌های افغانستان را بسترساز اوضاع فعلی این کشور دانست و افزود که ما نمی‌توانیم 40 میلیون افغان را صرفاً بر اساس اصل خشم اخلاقی رها کنیم. اشتاینر افزود تسلط طالبان بر افغانستان در پی اقدام ایالات متحده مبنی بر خروج عجولانه از افغانستان عواقب اقتصادی ناخوشایندی برای این کشور داشته است و تاکید کرد که فوری ترین نیاز افغانستان نجات اقتصاد کشور است. کمیته ملی امتحانات افغانستان اعلام کرد که برگزاری کنکور امسال برای داوطلبان جدید مدت به تعویق افتاده است. بنابر اعلام کمیته ملی امتحانات افغانستان، تاریخ این امتحان بعد از ماه اسد به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. این کمیته روز سه‌شنبه سوم جوزا خطاب به داوطلبان اعلام کرده است که دروس داوطلبان موفق کنکور پارسال با اندکی تأخیر در ماه ثور آغاز شد و این تأخیر باعث شد که برخلاف سالهای گذشته امتحان کنکور امسال نیز با اندکی تأخیر گرفته شود. بر اساس این اطلاعیه کنکور امسال با استثنای کابل در تمام افغانستان به طور همزمان برگزار خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت از تایید 131 مورد ابتلا به آبله میمون در جهان خبر داد. سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کرد از روز هفتم ماه می که نخستین مورد از ابتلا به آبله میمون در جهان ثبت شد 131 مورد ابتلا به این بیماری تایید شده و 106 مورد مشکوک نیز وجود دارد. آبله میمون بیماری نادر و شبیه به آبله است که تاکنون در 16 کشور جهان از جمله اروپا و آمریکا ثبت شده است. علائم اولیه آبله میمون شامل تب، سردرد، درد عضلات، کمردرد، تورم غدد لنفاوی، لرز و خستگی است. آبله میمون یک عفونت ویروسی نادر و شبیه به آبله انسان است و اولین بار در سال 1958 در میمون‌هایی که برای تحقیق نگهداری می‌شدند کشف شده و اولین مورد آبله میمون در انسان نیز در سال 1970 شناسایی شد. نشریه نیویورک از شیوع موج جدید ویروس کرونا در آمریکا خبر داد. نشریه نیویورک امروز گزارش داد که موج جدید و گسترده سویه اومیکرون ویروس کرونا در آمریکا شیوع پیدا کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، حداقل 86% از آمریکایی‌ها در مکان‌های سکونت دارند که میزان انتقال ویروس کرونا در آنها بالاست. پیشتر 72% آمریکایی‌ها در محلات و اماکن پرخطر برای شیوع کرونا سکونت داشتند. ایالت‌های مختلف آمریکا در ماه‌های اخیر شاهد بالاترین تعداد موارد ابتلا و بستری بیماران کرونایی بودند. از زمان آغاز ثبت آمارهای مربوط به کرونا مجموعاً بیش از 85 میلیون نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند که از این میان بیش از 1 میلیون نفر جانشان را از دست دادند. آمریکا از لحاظ میزان ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در صدر جدول کشورها در دنیا قرار دارد. ناتوانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کنترل همگیری و نیز تهیه تجهیزات بهداشتی و شفاخانه‌ای برای درمان و پیشگیری از کرونا در ماه‌های اخیر او را با موجی از انتقادها در داخل این کشور مواجه کرده است. و دولت کره جنوبی تحریم‌های اقتصادی ضد کره شمالی را بازبینی می‌کند. با گزارش امروز خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، وزارت اتحاد این کشور اعلام کرد دولت کره جنوبی قصد دارد برای ادامه تحریم‌های اقتصادی ضد کره شمالی یا برداشتن آن که در سال 2010 اعمال کرده است را مورد بررسی مجدد قرار دهد. این تحریم‌ها به دنبال درگیری نیروهای دریایی کره شمالی و کره جنوبی و حمله به کشتی جنگی چئونان این کشور در سال 2010 اعمال شده است. کره جنوبی از متحدان آمریکا ضد کره شمالی است. در همین زمینه یون سوک یول رئیس جمهوری جدید کره جنوبی در مصاحبه با CNN گفت که در صورت احتمال تهدید امنیتی از طرف کره شمالی خواهان نه تنها کمک‌های موشکی بلکه چتر هسته‌ای آمریکا برای کشورش است. رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین در این مصاحبه افزود که دوران مماشات با کره شمالی به سر آمده و هر گونه گفتگوی جدید بین سئول و پیونگ یانگ باید توسط کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آغاز شود. در حالی رئیس جمهوری کره جنوبی از سرگیری مذاکرات را متوجه کره شمالی دانسته که مذاکرات دو کشور بارها با دخالت‌های آمریکا با شکست مواجه شده است، در همین حال مذاکرات کره شمالی و آمریکا از سال 2019 به دلیل پایبند نبودن آمریکا در قبال تعهداتش به کره شمالی متوقف شده است. مقامات پیونگ یانگ بارها اعلام کردند در برابر هر گونه نقشه‌های استعماری آمریکا با همراهی متحدان منطقه‌ایش از جمله کره جنوبی سر تسلیم فرود نخواهد آورد و تا زمانی که تهدیدات امنیتی وجود دارد با ارتقای برنامه نظامی به هسته خود ادامه می‌دهد. آمریکا هم به بهانه‌های مختلف و واهی کره شمالی را تحریم کرده است. کره شمالی حضور نظامی آمریکا و برگزاری مانور در شبه جزیره کره را عامل افزایش تنش در منطقه می‌داند و همواره خواهان خروج آمریکا از منطقه و توقف این مانور است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته، ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثر بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید: کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر، در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که علی‌رغم رعایت صداقت، ممکن است مشکلات برای شما پیش بیاید، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند و در عوض اعتماد دیگران به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. حجت الاسلام قرائتی.
یه مهمون آمد خونمون، بابام بهش گفت غذا خوردی؟ گفت بله. گفت راست میگی یا دروغ؟ گفت دروغ. حتی بعضیا صادق هستن، صداقتشون صداقت نداره. مثلا راست میگه تا مردم بگن این میدونی آدم راستگویه. قرآن میگه هر صادقی هم ارزش نداره. لیس علی الصادقین ان صدقهم. الله اکبر. یعنی ممکنه صداقت داره، ولی این صداقتش برای حفظ خودش باشه. لیس علی الصادقین ان صدقهم. خیلی دقیقه. اگر کسی در نماز واجبش برای خدا نباشه، کل باطل. حتی یک کلمه، یه مالک امیدش برای غیر خدا باشه. اگر واجبات برای خدا است، یه مستحب بی اعمال کنه برای غیر خدا، کل نماز باطل. اگر واجب و مستحب برای خدا است، مکانی که این کارو میکنه، مکانش برای غیر خدا. مثلا صف اول بذاره که تلویزیون نشونش بده. باز نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، مکان خدا، زمانش یه زمانی انجام میده که برای غیر خدا بشه، مثلا اول وقت نماز کنه، کل نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، زمان خدا، مکان خدا، قیافه‌ای که به خودش میگیره برای غیر خدا بشه، کل نماز باطل.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-717-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. عزیزان، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونیتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن به رشته تحریر در بیاورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطالب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خود مخفی نکنید. بعد از چند زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتری با آن داشتید، آنگاه می توانید به راحتی راست و درستی را به رابطه‌های دیگر خود نیز منتقل کنید و با سایرین نیز صادق باشید. حاصل این صداقت دوستی‌های عمیق و پایدار، شادکامی و رستگاری است. قرآن کریم و این انسان‌ها بشارت می‌دهد که نه تنها در زندگی دنیا از آرامش و بهداشت روان برخوردار می‌شوند، بلکه در آخرت نیز کسانی که مسئولیت و رسالت خود را انجام داده و در دنیا در گفتار و کردار جز راه صدق و درستی نپیموده‌اند، از کار خود بهره کافی خواهند برد و به رستگاری بزرگ که خوشنودی خداوند سبحانه است دست خواهند یافت. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
Let's go.